سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. نو به وقت افغانستان شد. ابتدا فشرده خبرهای مهم را داریم. نیروی هوایی ایالات متحده گفته که نتیجه تحقیقات نشان می‌دهد که عمله طیاره نظامی باربری 3-7 آمریکا هنگام پرواز از میدان هوایی کابل در ماه آگوست پارسال مناسب عمل کردند و به خاطر جان باختن افغان‌ها مقصر نیستند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، آن استفانیک سخنگوی نیروی هوایی آمریکا دوشنبه در اعلامیه گفت که تحقیقات نشان داده که عمله طیاره در وضعیت امنیتی غیر منتظره و با سرعت در حال وخامت در قسمت به پرواز در آوردن طیاره درست قضاوت و عمل کردند. زمانی که طالبان در 15 ماه آگوست وارد کابل شدند، تصاویر از هجوم بردن مردم به میدان هوایی کابل در صفحات اجتماعی منتشر شد. در ویدیوها انبوهی از مردم در اطراف طیاره باربری 3-7 دیده می شد که همه می کوشیدند به وسیله آن از افغانستان بیرون شوند. برخی ها نتوانستند وارد طیاره شوند و خود را به بدنه آن آویزان کردند. زمانی که طیاره پرواز کرد، دو تن از بدنه آن پایین افتادند. یک هیئت وزارت انرژی و آب حکومت سرپرست طالبان به زودی به ایران می رود. فاروق اعظم مشاور ارشد این وزارت هیئت را رهبری خواهد کرد. آقای اعظم در پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفته که برای بحث در مورد تطبیق روح و متن قرارداد سال 1351 هجری شمسی در مورد آب دریای هیرمند با ایران به آنجا سفر می کند. تهران ماه گذشته از حکومت طالبان خواست که حقابه ایران در این توافق رعایت شود. طبق این قرارداد، افغانستان باید سالانه 820 میلیون متر مکعب آب از دریای هلمند به ایران دهد. آخرین بازی 20 آوره سلسله مسابقات تیم ملی کرکت افغانستان با تیم میزبان زیمبابوه امروز برگزار می شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان برای رادیو آزادی بیشتر گفت:
انشاءالله که در بازی آخر امروز که ساعت 3:45 به وقت کابل انجام می شود، انشاءالله نتیجه تیم ملی کرکت افغانستان نیز خوب خواهد بود.
افغانستان در 3 بازی 5 آوره بین المللی و 2 بازی 20 آوره نیز زیمبابوه را شکست داده است. و با ادامه درگیری های شدید در شهر سویرودونتسک منطقه دونباس اوکراین، اردوی این کشور اعلان کرد که نیروهای اوکراین از مرکز شهر عقب زده شدند. سرهی هایدای والی منطقه لوهانس گفته که نیروهای روس واحدهای اوکراین را از مرکز شهر عقب رانده و به تخریب آنجا ادامه دادند. سپاسگزارم از همراهی شما در ادامه این برنامه. آمادگی ها برای راه‌اندازی پروژه مسئولیت غذایی در افغانستان. این کار را اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد و بانک جهانی می کنند.
قرار است این برنامه تولید مواد خوراکی در سطح محلی را افزایش دهد و شرایط زندگی دهقانان کم زمین بهتر شود.
هشدار طالبان به صدها خانواده نظامی پیشین در هرات: خانه هایشان را ترک کنند.
بیش از 20 لک 25 لک ما به هر خانه هزینه کردیم. اگه قرار باشه کسی ما رو بیرون کنه، حداقل قاضی باشه، محکمه باشه، دیوان باشه، بیاد ما پرسان کنه.
پیام های شما را هم داریم.
ما معلمین هم متکی با این معاش هست. اگر کس با ما معاش نده، کس قرض هم با ما نمیده. حالا دکان ها میرین، هیچ کس با ما قرض نمیده.
و برنامه آموزشی برای دختران را هم داریم.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
من جعفر احمدی هستم. میپردازیم به جزئیات برنامه مشترک اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد FAO و بانک جهانی. آنها در نظر دارند یک پروژه مسئولیت غذایی را در افغانستان راه‌اندازی کنند و با هزینه 195 میلیون دلار صدها هزار دهقان در مناطق روستایی از کمک‌ها بهره‌مند خواهند شد. بیشتر از سلطان محمد سرور بشنوید.
FAO یا اداره غذا و زراعت ملل متحد از کمک 150 میلیون دلار بانک جهانی برای راه اندازی یک پروژه عاجل مسئولیت غذایی در افغانستان استقبال کرد. فاو گفت که طبق این برنامه با نیازمندترین مردم در مناطق روستایی افغانستان در بخش معیشت و نجات زندگی کمک صورت خواهد گرفت. قرار است این برنامه تولید مواد خوراکی در سطح محلی را افزایش دهد و شرایط زندگی دهقانان کم زمین بهتر شود. سازمان‌های کمک رسان ملل متحد به شمول فاو و برنامه غذایی جهان ماه گذشته گزارش دادند که شمار کسانی که به گرسنگی شدید در افغانستان دچارند به 19.7 میلیون نفر می‌رسد. این اداره‌ها گفتند که نصف نفوس کشور توانایی تهیه غذای روزانه خود را ندارند. کیو دانگیو رئیس فاو یا اداره غذا و زراعت ملل متحد از بانک جهانی به خاطر کمک برای راه اندازی این پروژه تشکر کرد. وی افزود که این ابتکار نمایانگر تلاش‌های جمعی برای جلوگیری از یک بحران بزرگ و ایجاد تغییر واقعی در زندگی مردم آسیب پذیر می باشد. بانک جهانی در مرحله اول 150 میلیون دلار به فاو می پردازد و قرار است 45 میلیون دلار دیگر در 2 سال آینده پرداخته شود. فاو یا اداره غذا و زراعت ملل متحد می گوید این پول در 2 بخش مصرف می شود. در موسم های کشت گندم با 2.1 میلیون دهقان کمک صورت خواهد گرفت، رفع نیازمندی های تغذیه اطفال و کمک با افراد معلول و دچار بیماری های صعب العلاج نیز در این پروژه شامل است. همچنین بازنانی که نان آور خانه خود هستند نیز کمک صورت می گیرد. قرار است به 150 هزار زن روستایی در بخش زراعت و تغذیه بهتر آموزش داده شود. بخش دوم این پروژه عاجل مربوط به بازسازی سیستم آبیاری، مدیریت آب و بهبود کیفیت خاک زمین زراعتی است. قرار است در برنامه بازسازی سیستم آبیاری 137 هزار هکتار زمین و 1.9 میلیون نفر فرصت شغل و کار در بدل پول نقد مهیا شود. این پروژه عاجل اداره غذا و زراعت ملل متحد که 195 میلیون دلار هزینه برمی دارد از جمله 3 پروژه به ارزش 793 میلیون دلار است که بانک جهانی آنها را در این اواخر تصویب کرد. این پروژه ها بر علاوه کمک مواد خوراکی و مساعدت های عاجل نجات زندگی، خدمات صحی را نیز شامل می شود. ملل متحد در این اواخر اعلان کرد که برای کمک های بشر دوستانه امسال با افغانستان به 3 میلیارد دلار نیاز است.
سلطان محمد سرور گزارش می داد، طوری که در گزارش آمد، اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد و بانک جهانی پروژه مسئولیت غذایی را در افغانستان را اندازی می کنند. از وضعیت زندگی خود به ما قصه کنید، آیا به مواد اولیه از جمله گندم دسترسی دارید؟ در این روزها دسترسی به گندم به شما چقدر مشکل است؟ به این شماره واتساپ ما لطفا پیام های صوتی بفرستید، 0042-02-21-12-45-01. ما پیام هایتان را حتما پخش می کنیم.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
پلیس ترکیه گفته که یک افغان به اثر درگیری پلیس مرزی یونان کشته شده است. بر اساس گزارش‌ها این فرد تلاش می‌کرد که به گونه غیر قانونی از ترکیه وارد یونان شود. باز هم سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
پلیس ترکیه میگوید یک تن از ادبای افغانستان که سعی داشت با عبور غیر قانونی از سرحدات ترکیه وارد یونان شود، با تیراندازی نیروهای سرحدی شدیداً زخمی و سپس جان باخت. پلیس شهر میریچ ترکیه در صحبت با خبررسانی فرانسه مرگ این فرد را که نامش ذکر نشده تایید کرده، ولی جزئیات بیشتری نداده است. اما DHA یک رسانه خصوصی ترکیه گزارش داده است که این فرد از جمله 8 نفری بود که سعی داشتند غیر قانونی از ترکیه وارد یونان شوند و نیروهای یونانی بالای آنها تیراندازی کردند. گزارش می افزاید که تحقیقات درباره این رویداد آغاز شده است. اما وزیر حفاظت از غیر نظامیان در یونان در واکنش خود ترکیه را به نشر گزارش‌های جعلی متهم کرده، گفت که انقره سابقه ساختن قضیه‌های جنجال برانگیز مهاجران غیر قانونی را دارد. از سوی دیگر فرانتکس، اداره نظارت سرحدات اتحادیه اروپا، روز دوشنبه اعلان کرد که در 5 ماه گذشته سال 2022 جاری بیش از 86400 نفر تلاش کردند که به گونه غیر قانونی وارد قلمرو این اتحادیه شوند که این رقم نسبت به سال گذشته 82% افزایش را نشان می دهد. فرانتکس که مقر آن در وارساست می افزاید که مسئولان آنها در ماه می گذشته 23000 نفر را ثبت کردند که غیر قانونی وارد خاک اتحادیه اروپا شده اند. این رقم در مقایسه با ماه می سال گذشته 75% افزایش را نشان می دهد. 50% این افراد از راه غرب بالکان داخل کشورهای اتحادیه اروپا شدند و گفته می شود که اکثر اتباع افغانستان، سوریه و ترکیه از این را استفاده می کنند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
ده ها محصل پوانتون امریکایی افغانستان که پس از سقوط نظام جمهوریت به کشورهای دیگر رفتند، دوره لسانسشان را در رشته های اختصاصی به پایان رساندند. برخی از این دانشجویان که دختر هستند میگویند که آرزو داشتند که تحصیلات خود را در کشور خودشان به پایان برسانند و کار کنند. اما آنان در شرایط فارغ شدند که از افغانستان به دور ماندند و در این کشور مکتبها برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است و زنان هم اجازه کار در بیشتر اداره های دولتی را ندارند. همکارم گزارش میدهد.
پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، پوهنتون امریکایی افغانستان بسته شد و بیشتر دانشجویان این پوهنتون برای ادامه تحصیل در رشته های اختصاصیشان به کشورهای دیگر فرستاده شدند. از این میان زحل احمدزی 21 ساله که تحصیلاتش را در سال 2019 در رشته حقوق در پوهنتون امریکایی افغانستان آغاز کرده بود، به روز دوشنبه از بخش آسیای میانه این پوهنتون فارغ التحصیل شد. زحل میگوید و دیگر همسنفی‌هایش در حال فارغ التحصیل شدند که بیشتر زنان و دختران در افغانستان از آموزش و کار محروم هستند. او آرزو دارد که با بهتر شدن وضعیت دوباره به افغانستان برگشته و با دردهای وطنش مرهم بگذارد.
تقریبا 22 دخترها بود که فارغ شدن و واقعیت همشان اگر ناامیدی دارن یا اگر میفهمن که فعلا چیزی به وطن کردن نمیتونن، اما به طور طولانی مدت دراز مدت همی مقصد زندگیشان همی است که همی درس که خواندن همی است که به خاطر که پس به افغانستان برگردن و به افغانستان خدمت کنن و کمک کنن.
بانو احمد زی میگوید این که شرایط در افغانستان خوب نیست، طالبان مکتب ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و به زنان اجازه کار کردن را نمیدهند. کسانی که تازه از پوهنتون امریکایی افغانستان فارغ شدند تلاش میکنند به جای رفتن به کشور دوباره مستریشان را آغاز کنند. پشتانه درانی دیگر دانشجوی فارغ تحصیل این پوهنتون است که امروز سند فراغتش را از این پوهنتون به دست آورد. بانو درانی آرزو دارد که فرصت کاری برای دختران و زنان در افغانستان فراهم شود تا او و دیگر بانوان تحصیل یافته به کشور برگردند و با استفاده از آموزه هایشان کاری را در راستای توسعه افغانستان انجام دهند.
هله بغل چنجون داده.
آرزوی من این است که مکاتب برای دختران باز شود و زنان به کار بروند. این دو حق را هم اسلام و هم کلتور ما اجازه داده است. اگر چنین شود به کشور خود برمیگردم و به وطنم خدمت میکنم. دستاوردی را که دارم میخواهم در کشور خود داشته باشم، نه این که به عنوان یک مهاجر در بیرون از کشور دستاورد داشته باشم.
پس از سقوط نظام جمهوریت از میان 700 دانشجوی پوهنتون امریکایی افغانستان بیش از نصفشان به بخشای قرقیزستان و عراق این پوهنتون فرستاده شدند. برخشان هم امریکا رفتند و برخی دیگرشان با تحصیلاتشان از افغانستان از طریق آنلاین ادامه دادند. فارغان این پوهنتون میگویند که با این نیت درس را آغاز کرده بودند که در افغانستان کار کنند، اما با تغییر شرایط و پس از وضع محدودیت ها از سوی طالبان حالا دشوار به نظر میرسد که آرزوشان برای کار و خدمت در کشور خودشان جامعه عمل بپوشد. قابل یادآوری است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، دروازه های مکتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته شد و زنان از کار در بیشتر اداره های دولتی منع شدند. این کار طالبان با واکنش های گسترده داخلی و خارجی روبرو شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر به منطقه لوهانسک واقع در شرق اوکراین هم سری خواهیم زد. اما حالا تیم ملی فوتبال افغانستان بر روز سه‌شنبه با تیم کامبودیا بازی خواهد کرد. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته که این بازی 16:00 به وقت افغانستان آغاز می شود. با گفته فدراسیون تیم افغانستان برای آخرین بازیش در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا آمادگی خوبی هم دارد. اما تیم ملی فوتبال افغانستان پیش از این دیدار با هند 2-1 شکست خورده و با این شکست افغانستان چانس رایابی به جام ملت‌های آسیا را از دست داد. هرچند افغانستان چانس صعود به جام ملت‌های آسیا را از دست داد، اما اگر کامبودیا را شکست دهد در جدول امتیازدهی جلوتر خواهد رفت.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over
16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حالا بیایید سر بزنیم به اوکراین. مقامات منطقه لوهانسک در شرق آن کشور میگویند که نیروهای روس تمامی پل‌های منتهی به شهر سیویرودونتسک را منهدم کردند. با گفته آنها افرادی که در شهر ماندند با وضعیت دشوار روبرواند. بیشتر از سلطان محمد سرور بشنوید.
همه پل‌ها منهدم شده و افراد باقی مانده در شهر با وضعیت دشوار روبرواند. سرهی هایدای والی نظامی منطقه در صحبت به رادیو آزادی افزود که همه پل‌ها منهدم شده و رساندن کمک به شهر دشوار است. وی گفت که تخلیه مردم هم ناممکن است. گزارش ها می رساند که هزاران نفر در این شهر گیر ماندند. نیروهای روسی در این اواخر حملات خود را بر شهر سیورودونتسک شدت بخشیدند. سرهی هایدای افزود که نیروهای روسی زیربناهای سیستم گاز، آبرسانی و برق را تخریب کردند و خدمات صحی نیز با مشکلات زیاده روبروست. وی افزود که نیروهای روسیه در حال حاضر از 70-80% شهر سیورودونتسک را زیر تصرف خود دارند. آنسو ادوارد باسورین یک تن از رهبران مهم جدایی طلبان طرفدار مسکو هم گفته بود بعد از این که نیروهای روسیه آخرین پل دریای سیورسکی دونیتسک را منهدم کردند، در واقعیت همه شهر مسدود شد. قبل از این لوید رستیز اردوی اوکراین گفته بود که نیروهای روسیه در قریه بوهو رودیچنی که در 50 کیلومتری شهر سیورودونتسک موقعیت دارد خود را مستحکم ساختند، که از این طریق برای حمله به شهر مهم سلوویانسک در موقعیت بهتری قرار می گیرند. اما ادوارد باسورین رهبر جدایی طلبان طرفدار مسکو گفت که نیروهای آنها حملات خود را به شهر سلوویانسک آغاز کردند.
رادیو آزادی.
پیشتر در مورد فوتبال و پیش از آن هم در مورد کرکت با شما گفتیم و حالا در مورد احمد ولی هوتک ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان، این که او در 24 ماه جاری میلادی با حریف روسیش به میدان مسابقه خواهد رفت. آقای هوتک دیروز در نشست خبری در کابل گفت که پس از تأخیر طولانی و تمرینات نفسگیر برای این بازی آماده شده.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
طالبان در ولایت هرات به بیش از 500 خانواده نظامی پیشین هشدار دادند که باید خانه هایشان را ترک کنند تا افرادشان را به این خانه ها جابجا سازند. این نظامیان پیشین و متقاعد از نزدیک به 50 سال می شود که در منطقه فرقه سابقه شهر هرات زندگی می کنند. بیشتر در این گزارش.
بیش از 20 لک 25 لک روپیه ما به هر خانه هزینه کردیم. اگه قرار باشه کسی ما رو بیرون کنه، حداقل قاضی باشه، محکمه باشه، دیوان باشه، بیا از ما پرسان کنه.
نظامیان طالبان هفته پیش به خانه عبدالقیوم حکمت در شهر هرات رفتند و به او گفتند که بی قید و شرط با 8 عضو خانوادهش از خانهش بیرون شود. او یک نظامی پیشین است و در ساحه فرقه سابقه در شرق شهر هرات زندگی می کند. خانه از پدرش که افسر نظامی بود به او میراث مانده و خودش نیز در آن خانه به دنیا آمده است. اکنون با گذشت 45 سال عبدالقیوم 42 ساله سخت زیر فشار طالبان قرار گرفته. او به رادیو آزادی می گوید
ما اینا رو با مصارف شخصی و وزینی خود خود ما اینا رو ساختیم. دیگه حالا نمی فهم که از برادران امارت میان هر روز پشت دروازه مسلم میان که برادر از خانه بیرون شین. به یهودیت و به عیسویت و به یهود و به بودیست و به هندو به خدا اگر میرغم یک قانونی باشه که تفنگ به دست تو باشه تو بیا از خانه ما بیرون شو.
عبدالقیوم تا سقوط نظام مخلوع جمهوریت به عنوان افسر در اردوی ملی خدمت میکرد. او میگوید که حکومت داوود خان زمین خالی را در اختیار خانوادهش قرار داده بود و خودشان با پول شخصیشان خانه را آباد کردند. همانند عبدالقیوم حکمت بیش از 500 خانواده دیگر نظامیان پیشین که در ساحه فرقه سابقه زندگی می کنند همه روزه با تعدید افراد طالبان روبرو می شوند. عین‌الدین 32 ساله پسر یک نظامی پیشین که پدرش متقاعد اردوی ملی است می گوید که تعدید و فشارهای طالبان آرامش را از خانواده نظامیان پیشین گرفته است. او در این باره بر رادیو آزادی بیشتر می گوید.
اشتار طالبان میست از خانه شما بیروشیم هیچ چیزم بیرون نکنیم، فقط لباسای خود بیرون کنیم، حتی این وسایل های خانه که ما خود ما خریدیم همه گیر ما خود ما خریدیم ایرم اجازه نمیتن.
خانواده های نظامیان پیشین میگن که افراد تفنگدار طالبان که مشخص نیست مربوط به کدام ارگان امنیتی هستند میگویند هر چه زودتر خانه هاشان را ترک کنند تا خودشان در آنجا زندگی کنند. برخی از آگاهان نظامی این کار طالبان را خلاف ارزش‌های انسانی و قوانین نظامی می‌دانند. جنرال سمر سادات یک نظامی پیشین و کارشناس نظامی در این باره بر رادیو آزادی می‌گوید
به عوض از اینکه امارت اسلامی یک سهولت را برای نظامی ها ایجاد بکنه و اینا مشکلی برای اونا جرم میکنه این قابل توجیه نیستن و این یک امری هست که گویا سنت اجتماعی فامیلی و فردی اونها را مورد اهانت قرار میده که نه در چوکات اسلامیت و در چوکات قوانین حقوقی و مدنی گنجایش ندارد.
مقام های ملی و امنیتی طالبان در هرات در این باره حاضر به پاسخگویی نشدند. خانواده های نظامیان پیشین نزدیک به 5 دهه از زمان حکومت سردار داوود خان تا رژیم کمونیستی، حکومت مجاهدین، دوره نخست حکومت طالبان، دوره جمهوریت و تا دور دوم حاکمیت طالبان در این خانه ها زندگی کردند. حال فرزندان آن نظامیان سابق حیرانند که به کجا روند و چه کار کنند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
پیام های شما تا لحظات دیگر، اما حالا بیش از 100 خانواده در پروان می گویند که خانه هایشان در انفجار بزرگ اخیر آسیب دیده و چند غیر نظامی هم زخمی شدند. طالبان گفتند که انبار مهمات را در شهر چارکار منفجر کردند. همکارم گزارش می داد.
انفجار بزرگ بروز یک شنبه هفته گذشته آرامش نسبی شهر چارکار مرکز ولایت پروان در شمال کابل را به هم زد. طالبان گفتند که انبار مهمات مربوط به دشمنانشان را در خانه منفجر کردند، اما مردم محل میگویند که این اقدام ناگهانی طالبان به حدود 100 خانه آسیب رسانده و چندین غیر نظامی را هم زخمی کرده. محمد عارف 56 ساله در ناحیه نهم شهر چارکار مرکز ولایت پروان، جایی که انفجار یک شنبه هفته گذشته صورت گرفت، دکان خوراک فروشی دارد.
انفجار کرد، معلوم میشه شیشه‌ایش میده است، ازی خانه میده است، آن ازو خانه میده است، آن ازو خانه میده است. فضل خدا تلفات جانی نه، زخمی داره 8 نفر است. دینی داخل این خانه مو حتی چوکاتا و دروازه هم تورایشون کلش مکمل شکست و ریخ شده و دروازایشون میده. تا بالا نامده کسی که برای ما خساره پرداخت کنه.
باشندگان این ناحیه نهم شهر چارکار میگویند که 6 غیر نظامی به شمول 3 زن نیز در این رویداد زخمی شدند. از خانواده محمد اسماعیل 69 ساله 3 نفر زخمی شدند.
یک دخترک ما زخمی شده، دو جاش خانمم در پاش خورده بود،
او سنوی ما در فرقش هم شیشه افتاده دقیقه پندیده بود. ما که آمدیم بسار ما اون وار خطا شدم، دورکی که خبر شدم، اما دختر ما به خانه خود رفته بود و اوجه تداوی کرده بدن.
محمد هاشم از باشندگان محل میگوید که خود مردم زخمی ها را به شفاخانه بردند.
ما دو نفر اونجا در شفاخانه بودیم. باز ما پس که اومدم کشتکای از یام فهمیده چی بودن، اگرچه ما موتر اونجا استاد کردم که آرام ببرم بگر کار کردن در شفاخانه بردم. نه کمک نکدیم نالخ، اینی مال اینی خاری صاحب مجد ما هست، بعد اگر تابال کسی کمک نکدم.
کامران حبیبی سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در ولایت پروان میپذیرد که انبار مهمات را منفجر کردند. او در مورد هویت بازداشت شدگان معلوماتی را نکرد، اما گفت که در آن خانه مسکونی که از طرف طالبان انفجار داده شد، اسلحه سبک، مرمیهای هاوان، بارود، نارنجک انداز و مواد انفجاری بود.
چند روز پیش راپور آمد و چهار روز می خوان زیر تعقیب بود. بعد از این تیم عملیاتی ریاست عمومی استخبارات می عملیات میکنه و مهمات میگیرن که و در پیوند از قضیه ما سه نفر گرفتیم به شمول یک زن که بعد از او هم انفجار به خاطر از دادیم چند چیز مواد انفجاری بود که او قابل انتقال نبود، اینم جمع انفجار دادیم.
مربوط به گروه دشمنان افغانستان بودن.
با تازگی متخصصین سازمان ملل متحد در گزارششان اعلان کردند که گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان تهدیدی در برابر طالبان است. در گزارش همچنان آمده است که جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان از گروه‌های مخالف طالبان در این کشور شناخته می‌شوند. عبیدالله 26 ساله از شمار خانواده‌های آسیب دیده از انفجار است. او از این اقدام طالبان انتقاد می‌کند. او برای آزادی می‌گوید که طالبان باید تاوان خرابی‌های خانه‌اش را بدهند.
بول یعنی دولت ده ما خساره کرده، یک نیم لاگر پا ما را خساره داده. ما که از دولت میخواییم که کت ما کمک کنه، اکه همکاری کنه، ما شیشه خانه خود جور کنیم. یک مردم شوک دیده، یمیجه همسایه ما بیخی زفت کرده بودن، مادرم زفت کرده بود، شفاخانه رفته بود، خیلی مردم شوکه شده. ایچه رقم دولت است، ایجا خانه را انفجار میده، بی خبر انفجار داد، کل مردم شوکه شده.
حکمت الله شمیم سخنگوی والی طالبان در پروان میگوید که حکومت طالبان با آسیب دیدگان جبران خساره خواهد پرداخت.
انشالله در میروزا آینده هیئت تشکیل شود، بخاطر امی خسارات مردم با اونا کمک میشود و مردم فکر خاطرشان جمع باشند. انشالله رهبری مقاومت در جریان است، انشالله با اونا همکار هستند.
حال مردم منتظرند که این وعده طالبان عملی میشود یا نه. شش ماه قبل هم طالبان به خانه مسکونی در شهر چاریکار یورش بردند و گفتند که از آنجا اسلحه، مهمات و واسکت‌های انتحاری به دست آوردند. طالبان افزوده بودند که تعدادی از افراد مسلح داعش در داخل خانه با آنان درگیری کردند تا کشته شدند. در آن زمان به مردم محل آسیب نرسیده بود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از همراهی شما. تا لحظات دیگر فشرده خبرها را هم خواهیم داشت.
پیام ها و نظریات شما.
امروز من یک چیز دیگر را دیدم در شهر کابل از طرف طالبان. ویدیو گرفتن همیشت که ویدیو میگرفتم دمیرو بری ریاست جمهوری سابق یک کم بود به نام کابل کمپاین. اینمی جا ریا کلان یک مدرسه جور کردن، شاید به حدود 1000-2000 نفر هم جا بچه های جوان کل شاوردن در سای دینی میتن و نمیفهم که یارا توریست تربیه میکنه چی تربیه میکنن. شهر یک حالت خراب از برای دیگه بر افغانستان و به جامعه جهانی. خداوند خیر افغانا را پیش کنه.
مو معلمین متکی با این معاش هست و اگر کس با مو معاش نده کس قرض هم با ما نمیده. حالا دکان ها میرین هیچ کس با ما قرض نمیده، میگه غیر پیسه نقد ما دیگه معامله ای نمیکنیم، چون وضعیت واقعی نیست، ما با نقد میخریم. بس ما امرار معاش باید چی کنیم وقتی معاش با ما کس نده؟ ما از کجا امرار معاش میکنیم؟
طالبان از خاطر دینا آمده که بدر کشور بدر چی کنه؟ امنیت و صلح و یارا برقرار کنه. طالبان فقط برای پول جمع کردن آمده، پول جمع کنه. همین پولایی که بدر گفته گانی اسلامی سرحد داد و از اینجا که جمع میشه، طالبان هم مثلا فکر میکنه که بدر که ما باش که بدر مثلا صفایی بگیریم و مثلا فلانی بگیریم و یاره بگیرن که برای دولت بدرد بخوره، برای کشور، برای خود ما بدرد بخوره، برای ما بدرد نمیخوره.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01. نونیم به وقت افغانستان شد، حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. نیروی هوایی ایالات متحده گفته که نتیجه تحقیقاتش نشان می‌دهد که حمله طیاره نظامی باربری 3-17 آمریکا هنگام پرواز از میدان هوایی کابل در ماه آگوست پارسال مناسب عمل کردند و به خاطر جان باختن افغان‌ها مقصر نیستند. یک هیئت وزارت انرژی و آب حکومت سرپرست طالبان به زودی به ایران می رود. فاروق اعظم مشاور ارشد این وزارت هیئت را رهبری خواهد کرد. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد گفته که حاصلات گندم در بلخ امسال افزایش خواهد یافت. قرار است که تیم ملی کرکت افغانستان در آخرین بازی 20 اوره سلسله مسابقات کنونی با تیم میزبان زیمبابوه امروز به میدان برود. و با ادامه درگیری های شدید در شهر سویردونتسک منطقه دونباس اوکراین، اردو این کشور دیروز اعلان کرد که نیروهای اوکراین از مرکز شهر عقب زده شدند. تشکر از همراهی شما. حالا شما را دعوت میکنیم به شنیدن این برنامه.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتون بخیر. امید روز خوب و خوش را آغاز کرده باشین. طبق معمول امروز شنبه است و در این ساعت درسی مضمون بیولوژی صنف‌های 10، 11 و 12 تدریس می شود. محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد. در آغاز برنامه ساعت درسی با هم به درس بیولوژی صنف 10 گوش می دهیم. موضوع درس امروز مرکبات عضوی است و استاد برای ما خواهد گفت که این مرکبات شامل چیست. در ادامه درس می شنویم که در چه حالت احتراق صورت می گیرد و در نتیجه احتراق چه وضعیتی به وجود می آید. شرح کامل درس را از استاد می شنویم.
مرکبات عضوی چیست؟ مرکبات عضوی که توسط آنها متابولیزم صورت میگیرد عبارت است از کربوهیدرات یا قندها، پروتئین و شحم. وقتی که این مواد همراه اکسیژن تعامل میکند باعث احتراق میشود و این عملیه به نام اکسیدیشن یا جایاد میشود. اول میم قندها یا کربوهیدرات را واضح میسازیم. قند برای برآورده کردن انرژی بدن یک منبع مهمی است. از هضم یک گرم قند 4 کیلوکالری انرژی حاصل میشود. قند از کربن، اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده. فرمول عمومی قندها عبارت است از CH2OY. یعنی هر چند مولکول کربن که داشته باشیم با همان اندازه اکسیژن هم می باشد و هیدروژن دو چند نهایت دو برابر آنها می باشد. قندها اشکال مختلف را دارد. قند یک قیمته. قندهایی هستند که قابلیت تقسیم کردن را نداشته باشد، مثل گلوکوز، فرکتوز و گلکتوز. قندهای دو قیمته. این قندها قابلیت تقسیم را دارد. وقتی تقسیم شود به قندهای یک قیمته تبدیل می شود، مثل سکروز، مالتوز و غیره. قندهای چند قیمته. وقتی چندین قندهای یک قیمته با هم یکجا شوند، قند چند قیمته را می سازد. اگر این قندها را پارچه شوند به مواد ساختمانی یا مونومر تبدیل می شوند. مثال این قندها عبارت است از سلولوز و نشایسته. حالی میای مثال یک شوازی می سازیم. گلوکوز. گلوکوز قند یکی مرت است. فرمول مولکولی گلوکوز عبارت است از 36H12O6، یعنی گلوکوز مولکول خود 6 کربن دارد، 12 هیدروژن دارد و 6 اکسیژن دارد. مالتوز، مالتوز قند دوکیمت است که از یک جا شدن مولکول های گلوکوز به دست می آید. همچنان از یک جا شدن گلوکوز و فرکتوز قند دوکیمتای سکروز به دست می آید که در تمام نباتات وجود دارد. هر وقت که گلوکوز اکسیدای شود باعث تولید انرژی می شود و کربن دای اکساید را آزاد می سازد. نباتات گلوکوز خود را از طریق مواد خام و نور خورشید می سازد. نشایسته، نشایسته قند چند کیمت است. وقتی که چندین مولکول گلوکوز یا مونوسکراید یک جا شود نشایسته را می سازد. یعنی نشایسته هم سرچینه انرژی است و هم سرچینه گلوکوز. در داخل حجره نشایسته در بین دانه های کروی شکل وجود می داشته باشد که به نام امیلوپلاست یاد می شود. هر دانه امیلوپلاست توسط غشای نازک احاطه شده. وقتی غذا پخته شود این غشا ربچه می کند و نشایسته آزاد می شود. مولکول های نشایسته عملی هضم را آسان می سازد. سلولوز، از یک جا شدن مولکول های گلوکوز به دست می آید. در وجود انسان آن انزایم نیست که سلولوز را تجزیه کند. از این خاطر برای انسان اهمیت کم غذایی را دارا می باشند. یعنی اگر ما سلولوز را بگیریم یا نگیریم کدام فایده یا توان به ما نمی رساند. اما سلولوز در نباتات به قدر کفایی وجود دارد. همچنان در باکتریه ها هم انزایم وجود دارد که سلولوز را تجزیه می کند. سلولوز در هضم اهمیت خاصی را دارا می باشند. یعنی در هضم مواد و مواد هضم را آسان می سازد.
استاد در جریان درس مرکبات عضوی قیمتهای قند را برای ما تعیین کرد و در این جریان فرمولی به ما داده شد که نشان دهنده قیمت قند در عملیه مرکبات عضوی است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در دومین درس صنف 11 هم از سلسله درس‌های بیولوژی امروز میکروسکوپ را می‌خوانیم. ابتدا استاد در رابطه با میکروسکوپ معلومات عمومی ارائه خواهد کرد و تشریح خواهد کرد که کلمه میکروسکوپ متشکل از چند بخش است. در حال حاضر بر علاوه بیولوژی و علوم طبی از میکروسکوپ در بخش‌های دیگر نیز استفاده صورت می‌گیرد. در درس امروز می‌خوانیم که میکروسکوپ چند نوع است و چه کارکرد دارد.
میکروسکوپ از دو کلمه یونانی گرفته شده، میکرو به معنای کوچک و سکوپ به معنای دیدن است. میکروسکوپ عبارت از آن آله‌ای است که توسط آن موجودات زنده را مشاهده کرده می‌توانیم که به قسم عادی توسط چشم دیده نمی‌شود. تاریخچه میکروسکوپ. میکروسکوپ برای اولین بار توسط دو نفر عینک‌ساز هلندی، جوهان و زکریا جانسن در سال 1590 میلادی کشف شد. آنها یک تیوب را گرفته در آن دو دستیار جابجا کرد و توسط آن چیزهای کوچکی را مشاهده کرد. بعد از کشف میکروسکوپ آلمان دیگری درباره اجسام کوچک مطالعات را شروع کرد. سه تن از آنها زیاد شهرت پیدا کرد. اول یون هوک توسط سیکل شیشه توانست که قوه میکروسکوپ را به دست بیاورد و توسط آن باکتریا و پروتوزوا را مشاهده کرد. دوم مارسیلو مالپیگی عالم دیگری بود که در سال 1660 میلادی توسط میکروسکوپ جریان خون را در ششهای بقا مشاهده کرد. سیوم رابرت هوک که در سال 1665 درباره میکروسکوپ یک کتاب نوشت به نام میکروگرافیا. اقسام میکروسکوپ. میکروسکوپ انواع زیادی دارد. سه نوع آنها بسیار مهم است. میکروسکوپ ساده توسط ساده سازان استفاده می شود. دو میکروسکوپ نوری از دو عدسیه ساخته شده که یک عدسیه چشم است و دیگر عدسیه چیزی را که می خواهیم توسط میکروسکوپ مشاهده کنیم. این هر دو عدسیه مختلف قوه کلان شده ندارد که توسط کسی که می خواهد زیر میکروسکوپ چیزی را ببیند تعیین می شود. برای اینکه اجسام کوچک را مشاهده کنیم از اولمیر مرشن استفاده میشه که یک جسم دیگری است. سیوم الکترون میکروسکوپ. این میکروسکوپ توسط دو آلمان جرمنی به نام های روسکا و نول در سال 1932 میلادی الی 1934 میلادی کشف شد. این یک میکروسکوپ جدید و طاقتوری است. این میکروسکوپ جسم را از حالت اصلی خود 250,000 تر کلان نشان می دهد. برای دیدن اجسام در این میکروسکوپ از شعاع قوی استفاده می شود که توسط عدسی مغناطیسی عکس جسم بر روی پرده منعکس می شود. دیگر قسمای میکروسکوپ هم وجود دارد. میکروسکوپ مورای بنفش. عبارت از میکروسکوپی است که از شعاعهای مورای بنفش در آن استفاده شده، دارای عدسی های کوارتز است. دوم، میکروسکوپ فلورسین. در این میکروسکوپ های یک رنگ به نام فلورسان استفاده شده. این رنگ شعاعهایی که موج کوتاه داشته باشد جذب می کند. بعد از جذب این موج ها به شکل عادی تبدیل می شود. این میکروسکوپ برای مشاهده مایکرو ارگانیسم استفاده می شود. سوم، میکروسکوپ صحه تاریک. این میکروسکوپ برای آن موجودات که توسط میکروسکوپ های دیگر، یعنی میکروسکوپ های ذکر شده دیده نمی شود، به خاطر آن چیزها از این میکروسکوپ استفاده می شود. چهارم، میکروسکوپ صحه متفاوت. این میکروسکوپ برای مشاهده موجودات به قسم زنده استفاده می شود. همچنان توسط این میکروسکوپ برای مطالعات ساختمان های داخلی هم استفاده می شود. انساج موجودات زنده بدون استفاده رنگ توسط این میکروسکوپ دیده می شود. میکروسکوپ سنتریو. این میکروسکوپ برای دیدن اجسام کلان که شعاعها را اجازه عبور نمیده استفاده میشه، مثل حشرات. این میکروسکوپ موجودات را 10 الی 60 برابر کلان نشان میدهد. ترانسمیشن الکترون میکروسکوپ. این میکروسکوپ برای ساختمان جزئیات کشف مشاهده ویروس استفاده میشه. جسم تا 1,000,000 مرتبه کلانتر نشان میدهد. سکینتینگ الکترون میکروسکوپ. در این میکروسکوپ الکترون ها چهار طرف جسم دار میخورد و از آن تصویر میسازد. این میکروسکوپ جسم را 60,000 مرتبه تر کلان نشان میدهد. همچنان ترتیب اتم ها را در یک سطح هم نشان میدهد.
در درس استاد شنیدیم که مهمترین بخش در میکروسکوپ عدسی است و این عدسیه ها کارکرد میکروسکوپ را تعیین می کند، زیرا بلند بودن ظرفیت عدسیه ها قابلیت دید در میکروسکوپ را بلند می برد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
سنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. در بیولوژی سنف دوازدهم تغییر یکبارگی در مواد ارثی را می خوانیم که این حالت را در بیولوژی میوتیشن می گویند. میوتیشن چندین نوع است که هر نوع آن سبب به وجود آمدن یک حالت خاص می گردد. مثلا در یک بخش این درس می شنویم که جین میوتیشن سبب تغییر ناگهانی در مواد ارثی شده و کمخونی را به بار می آورد. انواع دیگر میوتیشن را با هم در درس استاد دنبال می کنیم.
تغییرات دفتنی در مواد ارثی به نام میوتیشن یاد می شود. این تغییرات هم در حجرات جنسی به وجود می آید و هم در حجرات جسمی به وجود می آید. میوتیشن انواع مختلفی را دارا می باشد. اول، میوتیشن جین. این میوتیشن به نام میوتیشن نکتوی هم یاد می شود، بخاطر که در یک قسمت کوچک کروموزوم به وجود می آید. این قسمت کوچک به نام جین یاد می شود. بعضی اوقات این میوتیشن بدون تاثیر می باشد، اما بعضی اوقات امراض و بی‌نظمی ارثی را به وجود می آورد. از این امراض یکی هم مرض کمخونی می باشد و این کمخونی به نام سیکل سل آنیمیا یا کمخونی دستمانند یاد می شود. میوتیشن کروموزوم. این تغییرات در ساختمان کروموزوم، در بین کروموزوم و یا در نقطه تقاطع کروموزوم ها به وجود می آید. این قسم کراسینگ اوور و تقاطع اکثر اوقات به قسم دفتنی به وجود می آید. همچنان این بی‌نظمی می تواند توسط شعاع‌ها، مواد کیمیایی و غیره هم به وجود بیاید. پیش از تولد 50% مرگ کودکان سبب میوتیشن کروموزومی می باشد. این میوتیشن 4 نوع دارد. اول دیلیشن، آن حالتی است که یک قسمت کروموزوم کم باشد. این حالت سبب امراض گوناگون می شود. دوپلیکیشن، حالتی است که در کروموزوم جنها دو برابر شده و امراض گوناگون را به وجود می آورد. انورژن، در این حالت یک قسمت کروموزوم به قسم معکوس یا سرچپه خود را به کروموزوم دیگر می چسباند و سبب امراض گوناگون می شود. ترانسلوکیشن، در این حالت پارچه های خرد کروموزوم با یکدیگر تبدیل می شود. قسمی که شما در عکس ها هم می بینید. هر بی نظمی کروموزوم سبب امراض گوناگون و مرگبار می شود. جینیو میوتیشن، این نوع میوتیشن دو نوع دارد. انیپلوژی، در این نوع میوتیشن یک یا چند عدد کروموزوم های جسمی و جنسی زیاد می شود و یا هم کم می گردن. پولیپولی، در این نوع میوتیشن یک یا چند مجموع کروموزوم های زیاد می شود. اگر این میوتیشن در انسان ها به وجود بیاید در مرحله جنینی از بین می رود، یعنی این قسم جنین ها تولد نمی شود. کمخونی دست مانند یا سیکل سل انیمیا، در سیاپوستان افریقا در هر 12 نفر یک نفر این بی‌نظمی را می داشته باشند. در حالت نرمال کرویات سرخ خون یا RBC شکل دیسک را دارا می باشند، اما در این بی‌نظمی RBC شکل داس یا قوس نیمه را بر خود اختیار می کنند. در حقیقت میوتیشن جین است و حجرات سرخ را از بین می برد، سبب کمخونی می شود. با انساج اکسیژن انتقال نمی شود، رگ خون بند می شود و دردهای سخت را به وجود می آورد. کسانی که این مرض را داشته باشد، هموگلوبین نرمال و غیر نرمال را می سازد. تمام اعراض کمخونی را داشته می باشد. این مرض یک فایده هم دارد. این اشخاص به مرض ملاریا مبتلا نمی شود، چون این اشخاص در مقابل مرض ملاریا مقاوم می باشد. به خاطر که عمل ملاریا یا پلازمودیم ملاریا در این کرویات نمو کرده نمی تواند و از بین می روند. یعنی کسانی که سیکل سل انیمیا را داشته باشد هیچ وقت به مرض ملاریا مبتلا نمی شود. قسمی که شما در حکس هم می بینین، حجرات خون یا RBC شکل داس را با خود اختیار می کنند.
در بخش پایانی برنامه امروز به موارد اشاره می کنیم که قرار است در ساعت بعدی درس بیولوژی به آن پرداخته خواهد شد. شاگردان صنف دهم در ساعت بعدی بیولوژی پروتئین را خواهند خواند. در صنف یازدهم درس ارگانیل ارائه می شود و در بیولوژی صنف دوازدهم با هم تیزابهای هستوی را مرور می کنیم.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
تشکر از اینکه برنامه امروز ساعت درسی را تا اخیر دنبال کردین. امید درس امروز با شما در حل تمرین های موجود در کتاب کمک کند. تقاضای ما از شاگردان صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم این است که در پایان ساعت درسی امروز بار دیگر به کتاب مراجعه کنند، مواردی را که استاد تشریح کرد مرور کنند. ساعت درسی در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان زود عصبانی می شوند؟ عصبانی شدن جوانان را در زندگی با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم. چرا بعضی جوانان زود عصبانی می شوند؟ زود قهر شدن جوانان را در زندگی با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست؟ چگونه از عصبانیت جلوگیری کنیم؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی، استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. استاد، بعضی از جوان ها در مسائلی که پیش می آیه عکس العمل های احساساتی نشان می دن، صبر و تحمل ندارن. به نظر شما عواملش چیست؟
چند عامل داره که یک جوان پرخاش می کنه یا عصبانی می شه یا روحی تحملش پایین می آید. اولین عاملش این است که خود جوانی و مرحله جوانی و ترشح بعضی از هورمون ها عامل می شه که آدم پرخاش نشان بده. و از نظر روانی من تصور می کنم که بعضی از مهارت ها و بعضی از مسائل را که تربیت های و آموزش های را که باید میدید متاسفانه ندیده، یعنی نمیفهمه که خشم و پرخاش و جنگ و جدل و نزاع راه حل نیست و اگر به اینا یاد داده میشد که چگونه مدیریت کنن، چگونه حل کنن، اینا میتونستن مدیریت کنن. من تصور میکنم که یکی خود عامل فیزیکی جوانان است و یکی هم عامل روانیش و تربیتش.
گفتم میشه که در مراکز تعلیمی و تحصیلی مذاکره و مباحثه نیست که هر شاگرد یا معسل بیایه اظهار نظر کنه و اگر کس مخالف نظرم هست به نظر طرف مقابل احترام بانه.
بدون شک من قبول دارم و این عامل اجتماعی این مسئله است، یعنی ما از نظر اجتماعی رواج رسوم و عنانات و قوما و زبان مختلف که در جامعه ماست متاسفانه طور تربیه نمیشیم که اونا را تحمل کنیم، زبان متفاوت خود تحمل کنیم، مذهب متفاوت خود تحمل کنیم، عقیده متفاوت خود تحمل کنیم، نژاد متفاوت خود تحمل کنیم، رشته مسلکی متفاوت خود تحمل کنیم. ما معمولا در افغانستان تیمی و گروهی و عشری و اینا کار نمی کنیم. مشکلات شهری و اطرافی داریم، مثلا کسی که شهری از با یک کس که از اطراف و از قره و قصبه میه مشکلات داریم. من باور دارم که اگر اینا با هم بیشتر تعامل کنن و بیامیزن و نزدیک شون و گروهی کار کنن و با هم باشن، من تصور میکنم که مشکل حل میشه.
به نظر شما یک جوان باید چه قسم امی احساس خشم خود کنترل کنه؟
من تصور میکنم که به هر خانواده و هر نظام آموزشی و مکتب و پنتون و هر جای کس لازم است تا به جوانان ما چند مهارت را حداقل یاد بده. اولین مهارت را که من تصور میکنم یک جوان باید داشته باشه مدیریت خشم است. مدیریت خشم یکی از مهارت‌های زندگی است که در کل دنیا به عنوان یکی از مهارت‌های زندگی شناخته شده. دو، مهارت همدلی است. اکثر از جوانان ما همدل نیستن، درک نمی‌کنن، نمی‌فهمن، یک درد دیده را، یک رنج دیده را، یک قربانی را نمی‌شناسن و نمی‌فهمن. اگر این مهارت برشان آموزش داده شود، اینا می‌تونن مشکل حل کنن. مهارت دیگه حل مسئله است. یعنی بر جوانان یاد داده نشده که وقتی با مشکل روبرو میشن چی کنن. با مشکل روبرو شو باید پرخاش کنه، جنگ کنه، دعوا کنه، دنگله کنه، حمله کنه یا بشینه فکر کنه. در افغانستان معمولا وقتی که دو موتور با هم تکر میکنه و اشاره‌اش به پایین می‌ریزه، معمولا موتورونا هم بیرون میشه و یکی دیگه را بر روی یکی دیگه می‌زنن و ضمن اینکه اشاره‌ها میشکنه و به سرک میریزه، متاسفانه گاهی اوقات خون موتروانا هم میریزه. این موتروانا اگر این مدیریت را میفهمیدن، من تصور میکنم که تنها به مستری ورکشاپ میرفتن، اما امروزی که بینی خودم اوگار کرده چه میشام کشیده شده، حالا باید هم شفخانه بره و هم به مستری بره، به واسه که اونجا 5 ساعت یا 15 ساعت وانی رو مصرف میکردن که اشارهشون جوشا اشاره موترشون، حالا مجبور هستن که برن به شفخانه 2000 3000 دیگه هم بتن که افتوار اینا پانسمان شو. حتی گاهی اوقات تو رم اتفاق افتاده که چشم بر اومده و من باور دارم که چشم با 5000 وانی با 5000 دلار هم جور نمیشه. این مکاتب ما و خانواده های ما ملزم هستن به اینکه این مهارت رو به اولادها یاد بده. من آرزو دارم کتابا رو یاد نده، خیلی از چیزا رو برشان یاد نده، آموزش نده، اما زندگی رو برشان یاد بده، به خصوص چند مهارت محدود زندگی رو برشان یاد بده: مدیریت خشم، مدیریت استرس، مدیریت هیجان، حل مسئله و همدلی.
استاد، وقتی که یک موضوع پیش میآیه، اگر کسی عکس العمل نشان نده به طرف مقابلش، باز به او بی غیرت و ترسو و بعضی چیزای دیگه خطاب میشه.
متاسفانه که این یکی از مسائل افغاناست. اکثریت از نوجوانان و جوانان ما نمیفهمن که تصمیم عاقلانه و منطقی خوب است. من آرزو دارم، من مثلا شخصا میگم، من نمیخوام چشم کسی اوگار کنه، من نمیخوام چشم کسی را بکشم، اما اگر کسی به من بگه بی غیرت، من قبول دارم. بی غیرت چی؟ به بی غیرت نمیشادم. پیامبر خدا گفته که شما اگر غصه و خشم خود مدیریت کردین، شما یکی از انسانهای قوی هستید. انسانهای قوی میدونه که خود کنترل کنه. اصلا بی غیرت و ضعیف و بی ایمان و اینا خامو کسی هستن که خشم میکنن.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
ماه من امشب چرا پنهان شدی؟
دیده بر خود